این تعطیلی اون روز میتونه به برنامه هفتگی اثر منفی بذاره. بعد این اگر بخواد تکرار بشه کل برنامه رو تحت شعاع خودش قرار میده. لذا ما باید یک سری جایگزین داشته باشیم، برنامه اون رو یک مقدار منعطف بکنیم. یعنی اون چیزی که برای ما اهمیت فراوان داره اینه که اون یک ساعت مطالعه رو در طول روز داشته باشیم. حالا اگر ساعت 9 تا 10 من برنامه بود، به هر دلیلی نشد، جای دیگه من جای خالی داشته باشم که در اونجا بتونم اجرا بکنم یا حتی جا به جا بکنم، این امکان جا به جایی وجود داشته باشه. این فایدهش اینه که اگر چه در اون ساعت برنامه شما اجرا نشده، ولی در اون 24 ساعت یک ساعت مطالعه شما صورت گرفته. پس از برنامه روزانه عقب نیفتادی. وقتی از برنامه روزانه عقب نیفتی، یعنی از برنامه هفتگی عقب نیفتادی، یعنی از برنامه ماهانه عقب نیفتادی، از برنامه فصلی عقب نیفتادی، از برنامه نیم سال عقب نیفتادی و مجموعاً از برنامه سالیانه عقب نیفتادی. اینم نکته دوم. و نکته سوم که حالا اگر وقت نباشه نکته پایانی من هست اینه که با مثال میخوام عرض بکنم، شما یک تلفن همراه رو در نظر بگیرید، این یه باتری داره، به طور طبیعی وقتی ازش استفاده می کنیم یه جایی این باتری کم میشه، ما نیازمند این هستیم که اون رو شارژ بکنیم.
بله.
همه انسان ها تقریبا بدون برو برگرد چنین حالتی رو دارن. به هر حال ما انسان هستیم و عوامل محیطی روی ما اثر میذاره. کار رو هم که داریم ادامه میدیم ممکنه یک مقدار از اون انگیزه ابتدایی فاصله گرفته باشیم. یه جاهایی نیاز به این داریم که خودمون رو شارژ بکنیم. حالا چجوری باید شارژ بکنیم؟ هر کسی باید بشینه چند تا نکته رو به عنوان محرک،
بله،
به عنوان ترغیب کننده و انگیزه دهنده مشخص بکنه. هر جایی که احساس کرد یک مقدار داره اون انگیزش رو به افول میره، بره سراغ محرک ها، که این محرک ها کمک میکنه شما دوباره شارژ بشید و با همون انگیزه و با همون دغدغه مندی کارتون رو ادامه بدید. و نکته چهارم هم نکته تکمیلی همین مورده که ما باید برای خودمون هم پاداش یا تشویق هم جریمه در نظر بگیریم، برای اینکه اگر برنامه روزانه یا هفتگی من انجام شد طبق برنامه به خودم پاداش بدم، یا اگر انجام نشد خودم رو جریمه بکنم. این هم نکته ایه که در اجرای برنامه خیلی میتونه موثر باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر تبیک. اجازه بدین که یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم و در ادامه با شما همراه خواهیم.
بسیار خوب، در خدمت شما هستم.
شما شنونده کتاب بهار هستید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، و ما همچنان همراه هستیم با جناب آقای دکتر محمد رسول تبیک، کارشناس در حوزه کتاب. آقای دکتر تبیک، از بحث شما بسیار لذت بردیم، اما قرار هست که یک سرفصل دیگه رو به صورت اختصار با شما صحبت بکنیم و جناب آقای خرمی هم همراهی می‌فرمایند، ما هم استفاده می‌کنیم.
منت‌پذیرم. با توجه به اینکه ما داریم درباره برنامه‌ریزی صحبت می‌کنیم، برای طرح پرسشی که من دارم جناب دکتر تبیک، برنامه‌ریزی بفرمایید حتی اکثر تو 3 دقیقه به قول معروف گفتنی پاسخ بدید. من می‌خوام یک مثال خیلی کوچیک از زندنام نادر ابراهیمی بزنم و این رو در حقیقت برای حوزه واقعاً در این ایام شاید چنین دست از بزرگانی رو باید بیش از پیش یاد بکنیم. وقتی از او در یکی از گفتگوهای رسانه‌ای در حقیقت روزنامه اطلاعات گفتگوی بلندی به قول معروف اتفاقا برای نوروزم بود که صحبت شد که بهترین دوستی که شما همیشه ازش نام بردید کتابه. چطور میشه آدم وقتی عصبانیه یا وقتی خوشحال از زاویه دید شما فقط همنشین کتاب باشه؟ گفت من با همون حسی که دارم سراغ همون کتابی که در دست دارم میرم به قول معروف مینشینم، حتی اگر مثلا عصبانی هستم میرم اون صفحات رو با عصبانیت بخونم. وقتی میبینم که چون به حال لذت این همراهی کتاب با من از وقتی اون عصبانیت به من نمیچسبه، همین مسئله باعث میشه که من آرام آرام و به سمت آرامش در حقیقت حرکت بکنم. در نقطه مقابل خوشحالی رو میگه، میگه وقتی خوشحالم سعی میکنم با صدای بلند بخونم و اطرافیانی که هستن، من فکر میکنم این شکل محرکای تشویقی که جزء مؤلفه سومتون بود شاید در چنین دست از فرمایشات جناب ابراهیمی عزیزم ما میتونیم تطبیقش رو ببینیم. از این دست به قول معروف معادلاتی که دم دست هست، قابل لمس هست، اگر که یه مقدار توضیح بیشتر بفرمایید من ممنونتون میشم.
بسیار عالی. اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردید از این منظر که اون صحبتایی که در بخش اول کردیم و بیشتر حالت نظری داشت، حالا در این قسمت میتونیم یه خود کاربردی‌تر، مثالی‌تر و عینی‌تر در موردش حرف بزنیم. ببینید در مورد اون هدف گذاری که کردیم، من یک توضیح مصداقی بدم بعد برسیم دقیقا به این نکته که شما بهش اشاره کردید. ببینید مثلا من بنام بر اینه که در سال 1403 در حوزه تاریخ مطالعه بکنم، حالا یا دانشجوی تاریخم یا میخوام مطالعات تخصصیم تاریخ باشه یا نه کلن به عنوان یک فردی که میخوام مطلع باشم به حوزه های مختلف، خودم رو نیازمند این میدونم که در مورد تاریخ مطالعه بکنم. خب این پس میشه برنامه تاریخی من هدف مشخص شده، من میخوام در پایان سال 1403 نسبت به حوزه تاریخی اشرافی پیدا کنم.
بله.
حالا میرم دستبندی رو نگاه میکنم. خب تاریخ چه دستبندی هایی داره؟ ما تاریخ ایران داریم، تاریخ جهان داریم، تاریخ باستان داریم، تاریخ اسلام داریم. خود تاریخ ایران مثلا دوره معاصر داره، معاصر رو حالا با در نظر نگرفتن اختلاف اقوالی که وجود داره، حالا بعضی از ابتدای دوره قاجار میدونن، بعضی از اواسطش میدونن، بعضی از الان از ابتدای دوره پهلوی میدونن، مثلا دوره قاجار، دوره پهلوی اول، دوره پهلوی دوم و دوره انقلاب اسلامی میشه تاریخ معاصر. حالا در این زمینه ها میرم از یک مشاوری مشورت میگیرم.
درست.
و بهترین کتاب ها چرا؟ چون کتاب خیلی تو بازار زیاده از نظر کمی. ما باید سراغ کتاب‌های دست اول بریم، زمانمون رو، انرژیمون رو و پولمون رو هدر ندیم. ما که قراره بخونیم این کتاب خوب بخونیم، مثلا چی؟ به طور مثال عرض میکنم من این کتاب رو جز معدود کتابایی که به خیلی ها معرفی میکنم، مثلا تاریخ ایران جهان، تاریخ تمدن ایران جهان آقای حکیمی، محمود حکیمی.
بله.
یه دوره ایه که اگر کسی این دوره هفت جلدی رو بخونه اصلا نیاز نیست دیگه تاریخ دیگه‌ای بخونه. حالا اینم مشخص کردیم، حالا میرسن به اون نکته که شما بهش اشاره کردید. خب آیا حالات ما در طول روز یکسانه؟ خیر. یه روز من حالش رو دارم، یه روز ندارم. یه روز شادم، یه روز غمگینم، یه روز عصبانیم، یه روز آرامم. این نباید باعث بشه که برنامه من به تأخیر بیفته. اشارهی که به مرحوم نادر ابراهیمی میکنه یک اشاره کاملا روانشناسان است. یعنی من کتاب رو میذارم جلوم، امروز عصبانیم با عصبانیت میخونم، امروز خوشحالم با خوشحالی میخونم، امروز بیمارم با بیماری میخونم.
بله، بله.
امروز سرحالم با نشاط میخونم. ولی برنامه نباید به تعویق بیفته.
درود.
این یکی از چیزاییه که به شدت جزء آفات برنامه ریزی هست. چون 3 دقیقه من تموم شده، نکته و جمله پایانی، اگر میخواییم در برنامه ریزی هامون به نتیجه برسیم، هیچ دلیلی رو و هیچ حالت و شرایطی رو بهانه برای انجام ندادن اون کار و برنامه قرار
دقیقاً
ندید.
دقیقاً. بسیار بسیار تذکار به جایی بود. بابت این نگاه بسیط و عمیق و شرح دقیقتون هم سپاسگزارم. بهترین ها رو جناب دکتر تبیک در سال جدید برای شما آرزومندم و ملتمس دعای خیر شما.
زنده باشید. من هم از شما بسیار سپاسگزارم، از شما سرکار خانم خواجه نصیر بزرگوار و همه شنونده‌های عزیزمون خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزاریم آقای دکتر تبیک و امیدواریم که شما هم لحظه‌های بسیار خوبی رو داشته باشید. با شما خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از توجه شما شنوندگان عزیز به کتاب بهار. لطفاً شنونده بخش بعدی باشید.
از کتاب چه خبر؟ همراهان دوست داشتنی کتاب بهار، سلام. ایام به کام. همونطور که میدونید در سال گذشته، سال 1402، جشنواره‌های مختلفی درباره کتاب و با محوریت کتاب برگزار شد. در این بخش از کتاب بهار می‌خوایم برخی از مهمترین اونها رو با هم مرور کنیم. امروز درباره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران خواهیم گفت. لطفاً تا پایان این بخش با ما همراه باشید. جایزه کتاب سال در ایران برای اولین بار با هدف تشویق خادمان دانش و فرهنگ ایران در سال 1334 اهدا شد. این جایزه به پدید آورندگان 11 کتاب برگزیده که در سال 1332 منتشر شده بودند تعلق گرفت. از اون سال به بعد هر ساله طی فراخوانی از تمام نویسندگان، مترجمان و مؤلفان دعوت میشه تا 5 نسخه از کتابشون رو که در سال گذشته برای اولین بار و به زبان فارسی منتشر شده به نشانی دبیرخانه این جایزه ارسال کنند تا توسط هیئت داوران ارزیابی بشه. در سال گذشته یعنی سال 1402 هم جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که در ادامه به برخی از برگزیدگان این جایزه اشاره می‌کنیم. در سال 1402 آیین اختتامیه 41مین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و البته 31مین دوره جایزه جهانی با حضور رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از اهالی فرهنگ و رسانه برگزار شد. در این مراسم رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جوایز برگزیدگان را اهدا کردند. آثار برگزیده و شایسته تقدیر 41مین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران که در سال گذشته برگزار شد در موضوعات دین، علوم خالص، علوم کاربردی، ادبیات، تاریخ و جغرافیا و کودک و نوجوان بود. در بخش سپاس، هیئت علمی 41مین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران جایزه ویژه بخش سپاس را به کتاب فهرست نسخه های خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمى مرعشی نجفی اهدا کرد. در بخش شخصیت علمی، هیئت علمی 41مین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران جایزه ویژه بخش شخصیت علمی را به پاس بیش از 60 سال تدریس و آموزش فلسفه در سرآمدترین مراکز دانشگاهی ایران و البته تربیت نسل‌های بعدی استادان در کشور، ایجاد گفتگو میان فلسفه غرب و فلسفه اسلامی با بهره‌گیری از منابع اصیل، تحقیقات نوآورانه در حوزه فلسفه غرب و نقش‌آفرینی در رشد پژوهش‌های فلسفی در ایران، غنی‌سازی زبان فارسی در حوزه اصطلاحات فلسفی و پژوهش‌های انتقادی در زمینه فرهنگ و فلسفه غرب شادروان دکتر کریم مجتهدی به خانواده ایشان اهدا کرد. هدف از جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناسایی و معرفی کتاب‌های برتر کمک به اطلاع سطح دانش و فرهنگ مکتوب جامعه اسلامی، حفظ استقلال و هویت فرهنگی و حمایت و تشویق پدیدآورندگان متعهد و متخصص کتاب کشوره. متشکرم که با این بخش از برنامه کتاب بهار با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
همچنان شنونده کتاب بهار هستین. شبکه‌های مجازی ذائقه ما رو در همه چیز تغییر دادن. ما عادت کردیم متن‌های کوتاه ببینیم و بخونیم و همین عادت باعث شده که مطالعه متن‌های طولانی‌تر سخت باشه. حتی اگه کسی در شبکه‌های مجازی متنی طولانی به اشتراک بگذاره، ممکنه ما اون متن رو رد کنیم چون حوصله‌مون رو سر می‌بره. اما در واقع این ذائقه مطالعه ماست که تغییر کرده. کوتاه‌گویی و کوتاه‌خوانی در شبکه‌های اجتماعی ایراد نیست، چون هر رسانه‌ای قواعد خودش رو داره و اتفاقاً همین ویژگی‌ها فرصت‌ها و ظرفیت‌های تازه‌ای رو خلق می‌کنه. اما باید به این نکته هم توجه کنیم که رژیم مطالعه ما درست مثل رژیم غذاییمون به تدریج به عادت تبدیل میشه. اگه سهم کوتاه‌خوانی در رژیم محتوایی ما خیلی زیاد باشه، حوصله و تحملمون برای مطالعه متن‌های طولانی کمتر میشه و همین باعث میشه که خواندن کتاب برامون دشوار بشه و مدام حواسمون پرت بشه. قرار نیست که حساب‌های کاربری خودتون رو در شبکه‌های اجتماعی ببندین و فقط کتاب بخونین، اما میتونین در این زمینه کمی آگاهانه تر رفتار کنید. حداقل اینکه متن‌ها رو کلمه به کلمه بخونید و افرادی که مطالب طولانی تر در حوزه علاقه شما منتشر می کنند رو دنبال کنید.
کتاب چگونه کتاب بخوانیم به شما کمک می‌کند تا بهره‌وری مطالعات خود را بالا ببرید. همه ما این مشکل را به خوبی در دوران تحصیلمان تجربه کرده ایم. در واقع با وجود تأکید فراوان اطرافیان به مطالعه، هرگز راه و روش درستی برای کتابخوانی هدفمند به ما آموزش داده نشده است. اما با این اطمینان می توانیم بگوییم که راهی وجود دارد که با کمک آن بتوانیم حتی خسته کننده ترین کتاب ها را سریع و مؤثر مطالعه کنیم. حال این مطالعات می تواند اتمام رمانی 1000 صفحه‌ای باشد و یا کتابی در زمینه بازاریابی شغل مورد نظرتان.
بهار طبیعت و شروعی دوباره. نوروز 1403 بر شما مبارک. با کتاب بهار بهاری باشید. باز هم افتخار داریم که در ادامه برنامه کتاب بهار همراه لحظه های شما باشیم. رمای خرمی، وعده داده بودید که در ماه ضیافت الهی و بهار قرآن کتابی رو به ما معرفی کنید که بسیار مفید هست خواندن این کتاب، و ما هم سر و پا گوش هستیم تا بشنویم از شما عنوان این کتاب و مشخصات این کتاب رو.
بسیار سپاسگزارم بزرگوارید. بعد از دری به خانه خورشید سلمان هراتی که گفتم بیشتر شاید مخاطب نوجوان و جوان امروز و دلدادگان حوزه شعر پست مدرن رو میتونه یک محرک قوی برای هم مواجهه با یک اثر سترگ و هم مشوق اونها برای دامنه مطالعاتی باشه، به حال قرار گرفتن در ایام یا مناسبت‌های مذهبی مانند ماه مبارک رمضان، دهه نخست ماه محرم، دهه آخر ماه صفر، عموما ما ایرانیان رو به سمت آثار سوق میده که بتواند علاوه بر اون جذبه و شعف مادی در قالب همنشینی با کتاب و لذت بردن و سرگرمی، کمی به اون تأمل، تفکر و تعمقی که ذات و مفهوم دین هست رهنمون بکنه. از زنده نام و عالی مقام دیگری میخوام یاد بکنم، عالی مقام سید حسن حسینی روحشون شاد باشه، منظومه‌ای دارن به نام تنها طرف آفتاب را گرفت. دوستانی که با جلد این کتاب مواجه میشن تنها رو سرهم میبینند، اما وقتی که با سه شعر متفاوت در این اثر همراه میشن، تن، فاصله و بعد ها، این ارجاعی است که در حقیقت سید حسن حسینی در قالب مجموعه شعر آیینی، 60 قطعه شعر آیینی است که الزاماً فقط مثلا به مولای متقیان حضرت علی علیه السلام که به ماه مبارک رمضان ما بیشترین عرض ارادت رو به او پیدا میکنیم باز نمیگرده، یا مثلا فقط بر ادبیات سرخ شعر حسینی استوار نیست، فقط ادبیات مهدوی رو در بر نمیگیره، آیین رو به مثابه رفتار ایرانی مسلمان ما شعر دفاع مقدس رو میبینیم. جالبه شعر نوروز رو در حقیقت و عرض ارادت به آیین‌های ایرانی رو در این مجموعه میبینیم. به همین جهت این رو هم توصیه میکنم برای کسانی که شاید این روزها در همین فضای مجازی که عرض کردم به شدت نازل کرده سطح جهان شعری ما رو در هر حوزه‌ای از جمله شعر آیینی، یا متاسفانه کسانی به دلیل عدم مطالعه شعر عزیز نازنین دیگر رو به اسم عزیز بزرگواری دیگر دارن ارجاع میدن و این ترتیب غلط باعث میشه که ما خدای نکرده مواجه همون با جهان شاعریت شاعران هم دچار خدشه بشه. کماکان تأکیدم هست با یک منبع موثق مثل کتابی که عرض میکنم که انتشارات انجمن شاعران ایران رو منتشر کرده، تنها طرف آفتاب را گرفت، مجموع سروده های زنده نام سید حسن حسینی در جهان عرض ارادت او به روایت آیین. عرض کردم شما از نوروز در روایت های شعری این تو میبینید تا شعر مهدوی، شعر فاطمی، شعر علوی و شعر سرخ. این دو کتاب اگر فرصت شد تو آخر برنامه در ساحت و جهانی دیگر کتاب‌های دیگری را معرفی خواهم کرد.
انشاءالله فرصت همکلامی با شما را در برنامه‌های دیگر داشته باشیم. جناب آقای خرمی استفاده کردیم. برقرار و پایدار باشید. با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم. ملتمس دعای خیر دوستان هستم به ویژه در این ایام پای سفره افطار، و امیدوارم که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوشون برآورده کننده تمامی نیات خیرشون باشه. من همکاران عزیزم به ملت شریف ایران از دعا فراموش نکنن. عیدشون مبارک.
درود بر شما، متشکریم. الهی آمین. انشاءالله که این دعای زیبای شما بر خوان نعمت سفره افطار هموطنان عزیزمون بنشینه و همه آمینگوی آرزوی شما آمین. هستیم. خیلی متشکریم از شما. با شما خداحافظی.
سپاسگزارم.
خدمت شما عرض کنم که در روزهای سال گذشته در برنامه کتاب فرهنگ ما و دیگر همکارانمون در گروه های برنامه ساز کتاب فرهنگ در حوزه های گوناگونی مثل تاریخ، روانشناسی، ادبیات، کتاب های کودک و نوجوان و همچنین کتاب های معارفی و فلسفی پیشنهادهایی برای مطالعه شما داشتیم. علاوه بر این که میتونید به آرشیو برنامه های کتاب فرهنگ در پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir مراجعه کنید، این نکته رو هم از یاد نبرید که برگزیده های کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در حوزه های گوناگون هنر، ادبیات و علوم مختلف میتونن پیشنهادهایی برای شما و مطالعه نوروزی شما باشن. خیلی متشکریم از همراهی و توجه شما شنوندگان عزیز با برنامه کتاب بهار. آرزو میکنیم که لحظه هاتون سرشار از طراوت و عطر بهار باشه و در ماه ضیافت الهی بهار قرآن هستیم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول صاحب این میهمانی بزرگ خداوند متعال واقع بشه. نوبهارتون دلنگیز و باشکوه. ایام بکار.
فرشای 9 متری 1200 تومان با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
حال چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظرت چیه تو سال جدید یه تغییر به چیدمان آشپزخونه‌ات بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شاید هم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیتو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانه بیمکس.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگه خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شد؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایران در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسته تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
نگاه پرمهر خداوند بزرگ یار و همراه همیشگیتون. از اینکه شنونده شبکه فرهنگ هستید بسیار سپاسگزارم.
رسد از رایحه باد بهار. بشنو هان بشنو، عطر خدا دارد عشق. بشنو از هر گل و گلدسته به هنگام اذان، نفس گرم و لب روز گشا دارد عشق. از پخش شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم دوستان عزیز و در این فرصت نوبت میرسه به ویژه برنامه روزگشا، ویژه ماه مبارک رمضان که همکاران خوب بنده از گروه تاریخ اندیشه این برنامه را از مسجد جامع از زهرا در شهران بولوار کوهسار به